Testing 1, 2, 3. Tape number 6. Dr. Nasr.
و ما چند کلام راجع به اولی حضرت شهبانو، همونطور که قبلا گفتم تماس بنده با ایشون از بعد از تقریبا سال 1143-44 روز افزون شد تا به نحوی که در چند سال گذشته شاید هیچ هفته‌ای نبود که به دلیل از دلایل بنده با ایشون ملاقات نداشته باشم، و به همین جهت با خوب و منش و شخصیت ایشون تا حد خیلی زیادی آشنایی دارم. ایشون اولا ذاتاً یک شخص فرهنگی بودن و هستند و علاقه ایشون بیش از هر چیزی به امور فرهنگی بود. ملکه بودن رو خیلی خیلی جدی می گرفتن و می دانستند که بودن ایشون در دربار فقط به عنوان یک عامل خانوادگی نیست، بلکه یک سهم بسیار مهمی در سرنوشت ایران دارد، و این رو حس کرده بودن من فکر می کنم از آغاز، که در واقع دست سرنوشت ایشون رو در یه جایی قرار داده که وزنه مقابل باشن در مقابل اون جنبه از برنامه های اعلی حضرت که مربوط به فعالیت اقتصادی و نظامی و سیاسی و پیشبرد ایران از لحاظ مادی و قدرت و غیره بود. به همین جهت هم ایشون علاوه بر برنامه های اجتماعی بیشتر وقت خودشون رو صرف کارهای فرهنگی میکردند که ذاتاً به اون علاقمند بودند، و همه میدانند که خدماتی که ایشون از لحاظ فرهنگی کردند شاید به تنهایی بیشتر از تمام بنیادهای مختلف فرهنگی بود که به طور رسمی در مملکت میبایستی در این امور فعالیت بکند. اولیحضرت طبعا بیشتر از لحاظ تحصیلات خارجیشون به فرهنگ فرانسوی کشیده شده بودند، چون هم مدرسه رازی رفته بودند و هم در فرانسه درس خونده بودند، ولی چون استعداد زبان خیلی داشتند و میدونستند که به عنوان ملکه ایران باید زبان انگلیسی رو هم خوب بدونن، با سرعت زیاد اون زبان رو فرا گرفتن و به تدریج آشنایی خودشون رو با عوالم آنگلو ساکسون و ممالک انگلیسی زبان بیشتر کردند، و به تدریج افق فکری و فلسفیشون هم به همین نحو گسترش پیدا کرد. ایشون از آغاز امر که بنده با ایشون آشنا شدم خیلی علاقمند به فلسفه و عرفان بودند، و ولی در اثر فشار کارها البته امکان مطالعه براشون آنچنان زیاد نبود، ولی عشق و علاقه به فلسفه و عرفان و هنر به نحوی یک نوع تسلا براشون در مقابل فشارهای روزگار بود که در سالهای درست قبل از انقلاب با زیاد شدن این فشارها احتیاج به اون نیز بیشتر احساس می شد. اولیا حضرت ذاتاً مردم ساده و اون چیزی که در زندگی ایرانی خیلی خیلی ساده بود دوست داشتند، دهات رو، کوه ها رو، هنرهای سنتی مناطق دوردست رو، و همیشه فکر می‌کردند که مثلا اون سفرهایی به کویر می‌کنن نه تنها برای احیای کویره، بلکه برای خودشون هم اصولاً یک نوع معالجه روحی و معنوی است، و توده مردم ایران هم عجیب و غریب نسبت به ایشون نزدیک حس می کردند، چنان که از زلزله طبس و نحوه استقبالی که مردم زلزله زده و بسیار پریشان اون ناحیه پس از رفتن اولیا حضرت به اونجا کردن خوب به خوبی نمایان بود، حتی در اون ماهای بسیار تلخ قبل از انقلاب. نکته دیگری که از لحاظ اولیا حضرت قابل توجه است این است که اولیا حضرت خیلی میکوشیدند که با طبقه‌ای که به عنوان روشن فکر شناخته شده اند تماس داشته باشند، و خیلی از نظامی ها و صاحبان صنایع و غیره بعد از انقلاب کوشیدند تا مقداری تقصیر انقلاب رو بر روی گردن ایشون بگذارند که چرا اصلا با این طبقه هش و نش کردید، ولی ایشون همیشه میگفتند و این کاملا درست بود که اینها یک گروه نسبتاً بزرگی از مردم ایران هستند، اثری که در ایران دارن حتی خیلی بیشتر از تعدادشونه، چون اینها هستند که نویسندن، هنرمندن، فیلمسازن، آهنگسازند و غیره، و خلاصه اون پیام هایی که مردم چه از راه چشم و چه از راه گوش دریافت می‌دارند بیشتر توسط این افراد ساخته میشه. به من جهت خیلی مهم است که اینها سهمی اصولا در هدایت و رهبری مملکت داشته باشند و خودشون رو به همین جهت اولیا حضرت همیشه طرفدار و پشتیبان این طبقه می‌دونستند. و شاید همین بود که باعث شد که ایشون دکتر نهاوندی رو به عنوان ریاست دفترشون انتخاب کنند و خیلی زود هم پشیمان بشن، چون دکتر نهاوندی متوجه شدن هدف سیاسی غیر از اون چیزی که ایشون در نظر داشتند در واقع برای خودش و برای دفتر دارد. ولی به هر حال نفس این امر که ایشون به دانشگاهی ها، به هنرمند ها، به نقاش ها، به شاعرا و غیره توجه داشتند یک جنبه خیلی خیلی مهم از شخصیت خودشون بود، چونشون ذاتاً یک شخص فرهنگی هستند، همینطور که گفتم فوق‌العاده باهوش، و اگر ایشون ملکه نشده بودن و درس خونده بودن خیلی خوب میتونستن چند تا پی اچ دی از دانشگاه مختلف هم بگیرن و حتی یا آرشیتکت و یا نویسنده خیلی توانایی بشوند، چون ذوق و استعداد برای خوندن، برای مطالعه کردن و برای تحلیل فکری و مخصوصاً جوی جنبه فرهنگی و هنری داشته باشه در ایشون خیلی زیاد بود و هست. بعد هم یک تأثیرپذیری خیلی عمیق انسانی در ایشون وجود داشت، یعنی سخت تحت تأثیر احساسات مردم قرار می گرفتند و به همین جهت هم مشقت و بدبختی مردم ایشون رو آزرده می کرد، و چون کارشون ایجاب می کرد که دائما سر بزنند به مناطق جزامیان، به مناطق فقیر شهر و غیره، این درد و الم تقریبا همیشه با ایشون همراه بود. شاید مقداری در آغاز امر لطف ایشون به بنده و نزدیک شدن بنده به ایشون به علت همین بود که ایشون حس میکردن با شاید اطلاعاتی بنده در عرفان و تصوف و غیره دارم بتوانم تا حدی این درد رو برای ایشون تبدیل به یک امر سازنده کنم، چون رنج و درد میتواند برای انسان یک عامل سازنده و کمال بخشنده باشد و فقط جنبه تخریبی و منفی نداشته باشد. متاسفانه دست روزگار آنچنان چرخید که افرادی که دور ایشون بودند و ایشون بیش از همه میتونستند با اونها معاشرت کنند، یعنی افرادی که از دوران تحصیلی همشاگردی های ایشون بودند، بیشتر افراد بسیار دنیوی و اهل این دنیا و دور از عوالم معنوی بودند و به همین جهت هم ایشون تا حد خیلی زیادی احساس یک نوع خلأ معنوی رو دور خودشون میکردند. این که از عواملی بود که بسیار در روحیه ایشون مؤثر بود، تا به هنگامی که ایشون و اعلیحضرت در قدرت بودن و در حال سازندگی، نفس اون سازندگی تا حد زیادی این خلأ رو میپوشاند، ولی با آغاز و شدت یافتن مشکلاتی که در ایران پیدا شد و بالاخره منجر به انقلاب شد، این خلأ شاید بیشتر نمایان شد و نداشتن در واقع همدم به معنی معنوی و کسی که بتواند به درد درونی انسان برسد بیشتر برای ایشان محسوس شد. به هر حال ایشون خیلی رنج کشیدند، چون بعداً معلوم شد که نه تنها بار بسیاری از مسئولیت ها بلکه بار کسالت اعلیحضرت هم حمل می کردند و این چند سال هم که بعد از انقلاب بوده است واقعاً یک دوران طاقت فرسا غیر قابل تصور برای بسیار از انسان‌ها برای ایشان بوده و تا حد زیادی هم هست. به هر حال من کسی رو نمی‌شناسم که به ایشون نزدیک شده و احترامی بسیار عمیق برای هم هوش و ذکاوت ایشون و هم برای انسانیت ایشون نداشته باشد و اسباب بسیار تأسف است که آنچه که ایشون برای ایران کردند و زحماتی که کشیدن نه تنها کسی راجبش صحبت نکرد بلکه به صورت معکوس در بارش تبلیغ شد، نه فقط در داخل ایران بلکه توسط بسیاری از جوجه دانشمندان غربی که می توانستند آزادی این رو داشتند که راجب واقعیت امر چنان که تحقق یافته بود سخن بگویند و نگفتند. و اما برخی دیگر از رجال سیاسی ایران که بنده از نزدیک با اونها آشنا بودم، چند کلام راجعشون صحبت میکنم. مرحوم هویدا شخصی بود بسیار باهوش، حیرت آور از لحاظ هوج و ذکاوت و از لحاظ شناخت اصولاً موج‌های اجتماع. فقط مرحوم هویدا به نظر بنده دو تا ضعف بزرگ داشت. یکی اینکه هویدا یک متفکر عمیق بود ولی نه متفکر ایرانی. زیاد اسد در فرنگستان درس خونده بود و ابعاد فکری و فلسفی ایشون در واقع ساخته و پرداخته زبان فرانسه و انگلیسی و محیط مغرب زمین مخصوصا فرانسوی بود و با وجود ایشون فوق‌العاده به فرهنگ ایران علاقمند بودن، یه شخص وطن پرستی بود بدون شک. حتی مثلا فلسفه ما رو بیشتر از دای کتاب‌های کربن می‌خواندن تا زبان فارسی. اصلا برایشون اونس و الفت به زبان فرانسه خیلی بیشتر بود و همین جهت مرحوم هویدا به اکثر مسائل از دید یک متفکر فرنگی نگاه میکرد، در این حال که ایران رو فوق‌العاده دوست داشت. ولی ضعف دوم که به نظر بنده از این بزرگتر بود و در مقابل بسیاری از کمالات ایشون این ضعف در واقع به صورت پرده‌ای بعدن در آمد، این بود که مرحوم هویدا در حالی که از لحاظ دستپاکی یعنی دزدی نکردن، رئوف بودن، به مردم علاقمند بودن، فوق‌العاده صفات برجسته اخلاقی داشت، از بعضی از جهات دیگر قید اخلاقی نداشت. مثلا مسئله مست کردن یا لاسیدن، معذرت میخوام، یا اینجور چیزهای اطرافیان او برای او مطرح نبود و در یه جامعه مثل جامعه ایران این مسئله در برای بسیاری از توده مردم گزاف و گران مینمود. هویدا همچنین بسیار دوست باز بود و دوستان خودش را همیشه حفظ میکرد و معایب اونها را نمیدید. خیلی ها بعدن انتقاد کردند که چرا فلان شخص در فلان استانداری قرار گرفت یا حتی در سازمان اوقاف که بعد امور مذهبی مملکت رو اداره کند یا در فلان استان که مردم خیلی مقید هستند. ولی اگر مدیر لایقی بود هویدا به اون جوانب اخلاقی زیاد توجه نمی کرد و به نظر من اینها برای سیاستمداری در سطح او نقطه ضعفی بود، چون هویدا صفات مثبت فوق‌العاده داشت و واقعا اگر این نکات نبود، حتی با وجود اون نکات یک امیر کبیری بود برای ایران، ولی حتی اگر این نکات نبود واقعا یکی از برجسته‌ترین رهبران ایران میشد و شاید تا حد خیلی زیادی میتوانست دولت 13 ساله او جلوی این موج مخالفت رو که با جنبه دینی و اخلاقی آغاز شد بگیرد. ولی به هر حال به علت اینکه سالهای جوانی رو در خارج گذرانده بود، به علت اینکه خودش زن نداشت و جنبه غیرت و ناموس و اینها که برای توده مردم ایران انقدر مهم است برای آنچنان مطرح نبود، اینها در اسان مردم یک خدشه‌ای بر چهره او نهاد و بسیاری از نکات مثبت او رو تحت شعاع قرار داد. جمشید آموزگار تا حدی نکته مقابل هویدا بود. جمشید آموزگار مردی بود از این جهات، مثلا مسئله ارضی و ناموسی و توجه به این مسائل خیلی مقید. مثل مانند هویدا به نظر من آدمی بود دست در پاک و هیچ وقت دزدی و اینجور چیزها ازش سر نزده بود. ولی برعکس هویدا شمه سیاسی نداشت به اون معنی، با وجود اینکه سالها در سیاست بود و حتی وقتی که ایشون نخست وزیر شد، با وجود اینکه پدرش مفسر قرآن بود و آموزگار میخواست خودش رو برعکس هویدا یه مرد خیلی مسلمان و ایرانی و علاقمند به ادب فارسی نشان بدهد، به دامن اشعار حافظ میخواند، ولی در واقع این یک روپوشی بیش نبود. فکر و ذهن او فکر و ذهن یک تکنوکرات ایرانی بود و وزرای او هم اکثرا افرادی بودند از لحاظ اداری بسیار لایق و از لحاظ مالی افراد درست، ولی شم سیاسی مانند هویدا و یا دکتر امینی و یا قوام السلطنه و غیره اصلا نداشت. و به همین جهت هم بود که تعبیر بسیار غلطی از بلوای تبریز کرد، از رابطه لازم رو با علما ایجاد نکرد، حتی با دا دانشگاهیان و خیلی مسائل دیگری که قبلا بنده به اون اشاره کردم. ولی قابل توجه است که هوشنگ جمشید آموزگار از بسیاری نکات نقطه مقابل هویدا بود. آنچه بین این دو نفر مشترک بود اینکه هر دو به نظر من ایران رو دوست داشتند، هر دو مردم بسیار پرکاری بودند، فعالی بودند، خودشون رو وقف کار خودشون کرده بودند، هر دو بسیار اهل مطالعه دقیق، ولی شخصیتشون از این جهت به کلی با هم فرق داشت و جمشید آموزگار مخصوصا این نکته قابل توجه است که با وجود اینکه از یه خانواده علم و دانش ایرانی می آمد و زبان فارسی رو خیلی خوب می دانست، نمی دونم چگونه بود که نمی توانست رابطه نزدیک با توده مردم ایران به آسونی ایجاد کند و حتی با دانشگاهیان آنطور که باید شاید، یعنی استادان دانشگاه، در حالی که هویدا یک نوع زرنگی خاصی در رابطه ایجاد رابطه با مردم مختلف داشت، چه توده مردم تو بازار و چه دانشگاهی و نویسنده و غیره. هوشنگ انصاری که رقیب سرسخت از بسیاری جهات از جمشید آموزگار بود، او تا حد خیلی زیادی خودش رو به نظر بنده بیشتر کنار نگه می داشت از لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران. او یه مرد 100% اقتصادی و تا حدی اداری بود و همین هم که نخست وزیر نشد تا حد زیادی به نظر من ارتباط داشت به این که اصلا ساحت و جنبه هم اجتماعیش و هم فرهنگیش از لحاظ جامعه ایران خیلی کمتر بود، ولی بدون شک در سطح اقتصادی در سطح نبوغ بود، منتها اون رو خیلی ها وابسته می دانستند به عالم خارج و اونطور که باید شاید شخصیت ملی از لحاظ اقتصادی شناخته نشده بود. نکته مقابل او دکتر علی نقی علی خانی بود که اون رو من خیلی خوب میشناسم چون مدتی معاون او در دانشگاه تهران بودم و اون باعث دوستی شخصی سالیان دراز بین ما شد. علی خانی از یک خانواده خیلی ساده برخواسته بود. پدرش هنوز در شهریار ده داشت و درخت زیبای انگور و پرتقال، انگور و گلابی و سیب میکاشت. علی خانی مردی بود فوق العاده باهوش، با اراده خیلی قوی، بسیار متکی به خود و به نظر خودش خود ساخته. به نظر من او هم ایران رو خیلی دوست داشت، عشق میورزید به آب و خاک و سنگ و درخت ایران. ما گاهی با هم در کبیر سفر میکردیم چون شکارچی بود و من از نزدیک میدیدم این چقدر اصلا سنگ و درخت و حیوانات و بابا جون گاگای شکار میکرد، بابا مسخره میکردم، دوست داشت. ولی در این حال مدل‌های فکری علی خانی تا تقریبا تماما ساخته تحصیلاتش در فرنگستون بود و با وجودی که از یه جهتی خیلی ایرانی بود، زیاد اعتقاد به تعبیر و تفسیر و شناخت ایرانی از مسائل اقتصادی نداشت. با وجود این مدیر بسیار لایق بود و به نظر من رفتن او از دانشگاه تهران آخرین امکان رو برای اصلاح عمیق دانشگاه تهران از بین برد. شریف امامی که بنده ایشون به طور ممتد سالیان دراز ملاقات میکردم ولی همیشه با فاصله، چون ما هیچ وقت ارتباط نزدیکی اونجوری با هم نداشتیم، ایشون به بنده خیلی اصال رفت داشتن و احترام میکردن و در بعضی مسائل فرهنگی با هم مشورت میکردن. ایشون خیلی شخصیت خاصی بود، یعنی آدمی بود مدیر بسیار دقیق، لایق و خودشو وقف کار و فعالیت کرده بود و همه میدونن که روزی شاید 15-16 ساعت کار میکرد، در کارها سخت، ولی در این حال به علت اینکه درآمد بسیار سرشاری از فقط حقوق گرفتن از جاهای مختلف گرفته بود، اون رولی که به عنوان زاهد و یک مرد واقعا کاملا وقف شده برای امور مملکتی جلوه میداد، در ملای عام دیده نمیشد. یه تضادی وجود داشت در اذهان مردم بین اون چی که آقای شریف امامی خودش به عنوان مظهر مرد اداری ایرانی جلوه میداد و خب درآمد فوق‌العاده‌ای که ایشون از راه مقامات خودشون به دست آورده بود. ولی اونم برعکس اون چیزی که خیلی ها میگویند به نظر من یه آدم نادرستی نبود، منتها حقوق‌های گزاف جاهای مختلف میگرفت و خب اینو با سرمایه گذاری های مختلف بالاخره مشکل نبود که یک ثروت قابل توجهی ایشون به دست بیاورد. چیزی که مردم بهش کرد کمتر توجه دارن این است که شریف امامی با وجود مهندس بود و ظاهرا خیلی خشک، خیلی به مسائل فرهنگی علاقمند بود و یکی از بهترین مجموعه های نسخه خطی و کتب ایران رو ایشون جمع‌آوری کرده بود. خیلی از سفرهای رسمی که ایشون به هند می‌رفتن اونجا میسپردن که کتابخانه هایی که به دست میآید بتوانن ابتیا کنن و به ایران برگردانند. شریف امامی همچنین یک نکته مثبتی داشت و این بود که هر کاری که به او محول میشد فوق العاده جدی میگرفت و این موضوع رو بنده وقتی کشف کردم که رئیس دانشگاه آریامر شدم. ایشون هیئت امنای دانشگاه آریامر اداره میکردن و آقای علم معمولا کنار میشستن و آقای شریف امامی اداره میکردن. حیرت آور بود ایشون با چه دقتی به مطالب میپرداخت و مطالب رو اصلا به قول عوام سنبل نمیکرد، شوخی با مطالب نمیکرد و حتی گزارش ها رو با دقت میخوند، برعکس اکثر افرادی که در این هیئت امناها بودن و فقط میومدن و میرفتن، نهایت دقت رو در کارها میکرد. و همچنین در بعضی مسائل دیگری که بنده ایشون در بنیاد پهلوی باشون سر کار داشتم، چیزی که بنده رو تحت تاثیر قرار میداد جدیت او در هر کاری بود که حاضر بود باهاش روبرو بشه. البته آدمی خشک بود، خیلی مسائل به نظر بنده درک نمیکرد، ولی اون چیزی که درک میکرد و او میپرداخت با جدیت کامل انجام میپذیرفت. دکتر اقبال که او هم بنده سالیان دراز از نزدیک میشناختم، نه تنها وقتی عضو هیئت امنای دانشگاه آریامر بود ولی از وقتی ایشون رئیس دانشگاه تهران بود و قبل از اون هم دوست نزدیک پسرعمه من دکتر محسن نصر بود، سابقه خانوادگی با ما داشت، حتی قبل از این شهرت پیدا بکند که آقای منزل خانواده ما میومد و میرفت. دکتر اقبال برعکس اون چی خیلی ها میگفتن مرد فوق العاده درست و پاکی بود، فوق العاده ایران رو دوست داشت. اگر ضعفی داشت در این بود که خیلی از مقام و از در ملای عام بودن خوشش میومد، دلش میخواست که هر جا که علازن میروند برود، ولی چند فضیلت واقعا برجسته داشت که در رأس اونها ایران دوستی بود. دوم صداقت کامل به پادشاه و در جمعیت های مختلف و دستبندی های مختلف نبود. سوم صراحت، ایشون با نهایت صراحت مطالب و بحث میکرد. چهارم ایشون به دانش و علم و مخصوصا دانشگاه تهران علاقه فوق‌العاده داشت و حتی در سالهای بعد بعد از اینشون از ریاست دانشگاه تهران رفت و با وجود این شاید لطمه ای زد، چون به عنوان رئیس دانشگاه تهران بعد نخست وزیر شد و بعد خیلی های دیگه فکر کردن این راه نخست وزیر شدنه. با وجود اینها چون یه ملجعی بود برای دانشگاهیان و واقعا یه مرد وطن پرستی بود، رفتن او یکی از مجاری اصلی رو برای دادن اطلاع صحیح به اعلی حضرت و حتی انتقال از بین برد و از لحاظ انقلابی که پیش اومد رفتن او یه تراژدی بود. و اما مرحوم علم، من با مرحوم علم تقریبا همون وقت آشنا شدم که از ایران برگشته بودم و یه روزی مرحوم داییم عماد کیا که با علم دوست بودن گفتن که آقای علم میخوان شما رو ببینن و رفتم خدمتشون. ایشون گفتن که آینده ایران ایجاب میکند که یک فکر جدیدی برای تربیت عالم دین و اصلا مسئله دین در ایران بشود و اعلی حضرت دستور دادن که شما بروید و یه دانشکده جدید الهیات در دانشگاه پهلوی درست کنید. دانشگاه شیراز بود، دانشگاه پهلوی هم نشد، که اون دانشگاه مورد علاقه خاص ایشونه و بعدا قرار دانشگاه پهلوی بشه و این کار رو بکنید اصلا یک نسل جدید در ایران بار خواهد اومد و اصلا به کلی ساحت فرهنگی ایران نسبت به بقیه جامعه تغییر خواهد کرد. این البته کار خیلی مهم بود، بنده بهشون گفتم با کمال میل بنده اگه علاوه گفتن این کارو میکنم، ولی ما بعد اول معلم داشته باشیم. تنها بنده رفتم که فایده نداره، ما بعد اول 2-3 سال یا دیر انتخاب کنیم بفرستیم تحصیلاتشون رو بکنن که اونا بشن معلمینی که بتونیم اون واحد رو ایجاد کنیم. و بعدم داستانی براتون گفتم این کار انجام نپذیرفت، ولی از همون وقت رابطه من با ایشون شروع شد. ایشون خیلی همیشه به من علاقمند بود، چون میدونید من هیچ از ایشون نمیخوام، هیچ وقت هیچی در عرض عمرم من ازشون نخواستم. اینکه بنده رئیس دانشگاه آریامهر شدم. خب اونجا تماس‌های خیلی نزدیکی با آقای علم داشتم. چون وقتی خواستن دکترا افتخاری بگیرن از دانشگاه پنسیلوانیا، از بنده خواستن، گفتن شما دانشمند به نام ایران هستین، خواهش می‌کنم با این سفر با من بیان. و اومدیم دانشگاه پنسیلوانیا و همونجا متوجه شدم که ایشون سرطان خون دارن، چون قطع با اومدن از نیویورک ایشونو بازدید کردن و همونجا جریانش بالاخره به مرگشون انجامید. و موارد خیلی خیلی زیاد ما با هم تماس داشتیم، صحبت می‌کردیم. مرحوم علم، او هم فوق‌العاده به پادشاه و به ایران وفادار بود، ولی یه خانی بود به سبک خانهای قدیم، برای خودش یه نوع پادشاهی داشت به معنی و جنبه ملوک و طوائفی داشت. خیلی از صفات رجال قدیمی ایران رو داشت، یعنی دست و دلباز بود، خان بود، آقا بود، سواد زیادی نداشت ولی برای علم خیلی احترام قائل بود، برای افراد دانشمند احترام قائل بود، منتها یه مقدار ضعف‌های اخلاقی هم داشت. یعنی بعضی افراد دور خودش جمع میکرد که از لحاظ اخلاقی فاسد بودند ولی کارها رو خوب انجام میدادند و ایشون چشم‌پوشی میکرد از این امر و بسیاری از فسادهایی که در دربار وجود داشت به علت این چشم‌پوشی آقای علم در این امور بود. ولی در این حال مردی بود مقتدر و از سنبل کردن امور بدش میومد و اختلافی هم که با نخست وزیر وقت، یعنی آقای عبیدا داشت، بیشتر در این مسئله بود که فکر میکرد که دولت بسیاری از مسائل رو پخته نشده و به طور سنبل اجرا میکنه و به همین جهت هم علم برای خودش در واقع یه دولتی در دربار ایجاد کرده بود که این خصومت هم بین آن دو خیلی برای ایران گزاف تمام شد. من همیشه سعی میکردم که رابطه در واقع بیطرفی بین او و آقای هویدا داشته باشم و هر دو من اصال و لطف میکردن، ولی من حس میکردم که علم مثل آقای شریف امامی از این جنبه دولت رنج میبره. هر دو اینو همیشه میگفتن که چرا مسائل و دولت سنبل میکنه، یعنی عمیقاً به مطالب نمیپردازه و این انتقادی بود که مرحوم علم میکرد. علم خیلی خیلی از لحاظ ساخت جامعه سنتی ایران وارد بود و مرد باهوشی بود. آخرین کسی بود که در این دوران اخیر باقی مونده بود که مثل مرحوم صدرالاشراف یا مستلطنه اون افراد با تمام طبقات مردم آشنا بود. هیچ وقت نمیشد که تاسوع عاشورای بگذره و مرحوم علم به مسجد ترکا مثلا در بازار نره و یا روز تولد حضرت علی علیه السلام به خانقاه نعمت اللهی نره، با خانها از یه طرف، مرشدهای تصوف از یه طرف، علمای دین از یه طرف سعی نکنه یه نوع تماسی نداشته باشه. و مریض شدن علم بعد از بین رفتن ایشون هم سهم خیلی اساسی داشت در از بین رفتن رابطه‌ای که میبایست در درست قبل از انقلاب بین این نوع افراد، طبقات مردم و دربار وجود داشته باشه. ادامه پیدا کرد ولی کسی نبود که بتونه سر نخ و دست خودش نگه بداره. بعدم نکته‌ای که بسیار مهمه، با وجودی که آقای علم فوق‌العاده بر از نزدیک بودن، یکی از ایشون و شاید تنها کسی غیر از دکتر اقبال و اولی حضرت که میرفت که آقای حضور اعلی حضرت و با ایشون بحث و شاید دعوان که سر یه موضوعی و ترسی نداشت از این که بره مطالب رو با ایشون مطرح کنه. به هر حال من ضعفی که در علم میدیدم ضعف شازدههای سنتی ایران بود، یعنی یه مقدار هرزگی، سستی اخلاقی از لحاظ زندگی شخصی، ولی برعکس اون شازدههای منحط قاجاریه که زیاد بودن، مرحوم علم فوق‌العاده آدم کاری، دقیق و قرصی بود و وقتی سر یه مسئله‌ای واقعا ایستادگی میکرد، ایستادگی میکرد و فوق‌العاده آدم پرکار. خیلی از کارهای مهمی که در ایران ما تونستیم انجام در محول دانشگاهی و اینها به علت کمک علم بود، مخصوصا حفظ دانشگاه پهلوی و دانشگاه آریامهر. من یادم میاد که وقتی من رئیس دانشگاه آریامهر شدم، دکتر مهر که رئیس دانشگاه پهلوی بودن یه آدم خجولتری بودن و زور نمی آوردن. من رفتم زور آوردم و 30% حقوق استاد دانشگاه آریامهر بردم بالا. بعد به تبع اون 30% یا 50% فراموش کردم، به تبع اون مال دانشگاه پهلوی اومد بالا، چونم دومین دانشگاه سلطنتی بود. به آقای علم گفتم فلانی تو داری جور دو تا دانشگاه رو میکشی. منم بهشون گفتم خب این تو دانشگاه زیر نظر خودتونه و هر چی میشه بالاخره باید نظارت کنین. و ایشون تا لحظات آخر هیچ وقت از پشتیبانیشون از این دانشگاه ها واقعا دوری نکردند و به هیچ وجه من الوجود طرفداریشون از طبقه تحصیل کرده مملکت سلب نکردم. یادم میاد وقتی من رئیس دانشگاه آریامهر شدم یه حرف عجیبی به من زدن، گفتن دکتر نصر یه مداد دانشجوی تروریست در دانشگاه آریامهر هستند. اگر موضوع دانشگاه آریامر حل بشه یه بار بسیار بزرگی از دوش اعلیحضرت برخواسته. ولی شما بدونین که یا اونا ما رو خواهند خورد یا ما باید اونا رو بخوریم. هیچ راه سومی وجود نداره و مسامحه به هیچ وجه الوجود صحیح نیست. هیچ وقت من این کلمه رو فراموش نمی کنم. برحال من تقریبا تمام خوب رجال سیاسی دیگر ایران رو میشناختم، ولی راجب اونا دیگه فعلا صحبت نخواهم کرد چون زمینه خیلی خیلی طویله. فقط میخوام در خاتمه دو سه کلمه راجب چند نفر از شخصیت‌های خیلی بزرگ فرهنگی ایران که من باشون دوستی نزدیک یا ارادت خاصی بهشون داشتم صحبت کنم. از شخصیت‌های بسیار برجسته فرهنگی این دهه‌های اخیر در زمینه فلسفه، چنان که قبلا گفتم، مرحوم عصار، سیمم کاظم عصار، علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله ابوالحسن قزوینی، مرحوم الهی قمشه‌ای، اینا بزرگترین استادان فلسفه و عرفان زمان خودشون بودن. و در نسل یک کمی جوانتر آقای جواد مصلح و محمود شهابی که هنوز خوشبختانه در قید حیات هستند. در این گروه هیچ کس ذوق و استعداد مرحوم عصار رو نداشته. شون یه نابغه بود از لحاظ ذوق، از هوش و ذکاوت، و واقعا حیف که ایشون به اندازه کافی چیز ننوشتند. به نظر من که از متفکران بزرگ بودند و شخصی بودند بسیار متقی، بسیار پاک، با وجود اینکه هیچی که از بچه هاشون راه ایشون رو نرفتن. بعضی از بچه هاشون چپی شدن، بعضی ها فوق العاده فرنگی ماب شدن، کارهایی کردن که آبروی هر پدر مادر عادی رو 30-40 سال پیش میرخ، چه برسه کسی که مؤمن بود و مجتهد بود. ولی ایشون با اینو بزرگواری خودشون رو ماورای همه حوادث نگه می‌داشتند و واقعا نمونه‌ای بودن از یک عالم مجرد که ما می‌خونیم تو کتابا، یعنی مجرد اصلا از زمان و مکان و تمام حوادث روزگار. با وجودی که بالاترین شخصیت‌های مملکت فوق‌العاده بهشون علاقمند بودن، خود مرحوم رضا شاه گفت من شما رو وزیر دادگستری می‌کنم، شاید عمامتون رو بردارین. بله، پادشاه خودمون هم علاوه بر رضا شاه خیلی بهشون علاقمند بودن. پسر ایشون معاون وزارت خارجه شد، معاون نخست وزیر شد. ولی ایشون چیزی در اون سادگی و علاقه‌شون به علم خدشه وارد نمی آورد. بین سن 90 سالگی و 94 سالگی که ایشون فوت کردن و نهایت درد به سر می بردن، روزی 7-8 ساعت مطالعه اسفار و کتاب های عرفانی می کردن زیر کرسی یا تو حیاتشون تو این دوله، محله این دوله. واقعا اصلا ایشون نفوذی که داشتن در کلام و در بیان و هوش و ذکاوت و احاطه‌ای که داشتن فلسفه و عرفان حیرت آور بود. مرحوم علامه طباطبایی برعکس شخصی خیلی ساده و آرام بودن. ایشون هوش و حدت ذهن اونقدر نداشتن که مثل دریای آرام همه چی رو در خودشون جذب میکردن و همه چی در سکوت و آرامش ابدی ایشون فرو میرفت. خیلی آرام صحبت میکردن، خیلی کم صحبت میکردن. ایشون سالها روزه کلام گرفته بودن، این اثر گذاشتن در کلامشون. کلامشون همیشه با سکوت توام بود، انگار که انسان داره از سکوت سپید دم یه پیامی دریافت میداره. و در حضور ایشون همیشه یه نوع آرامش و یه نوع صوت و صفایی بود که در واقع زاده یه مقام معنویشون بود. ایشون متشرع‌تر از آقای عصار بودن، ولی کمتر شوخی میکردن، یک خوی خیلی جدیتر داشتن، در حالی که آقای عصار یه ذره مثل عرفای داویست در واقع به دنیا و مافیها میخندیدن و همیشه خندان بودن. آقای علامه طباطبایی برعکس همیشه خیلی آرام و شوخی نمی کردن، حرف نمی زدن، ولی ایشون البته طبع شوخی داشتن. هیچ عارفی نیست که طبع شوخی نداشته باشه. و البته به علوم ظاهری شاید مقدار حتی بیشتر می پرداختن از آقای عصار. مرحوم ابوالحسن قزوینی یک خواجه نصیر زمان خودش بود. ایشون هم بیشتر از آقای عصار، هم بیشتر از علامه طباطبایی، البته جنبه اجتهاد داشتن، یعنی مرجع تقلید بودن، آیت الله عظما بودن، مردم قزوین از ایشون بهشون خمس زکات میدادن و هرچی همچنین یه جنبه اجرایی داشتن، یعنی ایشون خوب میتونستن مثل خواجه نصیر تو سیاست نخست وزیر مملکت بشن، یعنی قدرت فوق العاده داشتن، اصلا قدرت اداری و قدرت دولتی داشتن از جهتی، و همچنین یه جنبه جلال و جبروت یک دولتمند به قول امروزی ها. ولی در این حال اصلا از لحاظ علم و فضیلت و احاطه به علوم و دانش ریاضیات و فلکیات و طب و منطق و حافظه حیرت آور بودن. ایشون درس اسفار که میگفتن یک صفحه چاپ سنگی رو از خارج حفظ میخوندن و بعد شرح میکردن و خودشون از ملا صدرالدین کمتر نمیدونستن. مثلا میگن در این مسئله، مثلا مسئله حدوث و قدم، میگفتن در این مسئله ملا صدرالدین نظر صاحب نداده و هنوز این مسئله حل نشده، من نظر خود من اینه. و واقعا ایشون یه چیزی بودن در آدم مثلا تو کتابا میخونه، گفتم مثلا خواجه نصیر طوسی و اینها در احاطه به علوم و یه ترکیبی از قدرت معنوی و دنیوی، یعنی من یقین دارم وقتی خواجه نصیر طوسی میگه که نخست وزیر هولاکو بود، یکی زیر کرسی نبود، یه مثل رئیس لشکری بود، این قدرت داشت و این قدرت در مرحوم عطالله قزوینی بود. مرحوم الهی قمشه‌ای برعکس یک عارف دلسوخته یا عاشق پیشه بودند که فقط از عشق الهی صحبت میکردن، فقط و فقط. وقتی ایشون آدم میدید مثل اینکه یک بطری عطر رو باز کرده و داره استشمام میکنه، همیشه ازشون یه عطری در واقع فضا رو پر میکرد و مثل گلاب بودن، خیلی آرام، خیلی آرام صحبت میکردن و هرچی درس میدادن به عشق منتهی میشد. ما بهشون الانسان و کامل عبدالکریم جیلی میخوندیم، خط اول که میخوندن میرفتن تو عالم عشق، فصوص و لکم میخوندیم همچنین. راجع به افراد دیگر مثل خمینی و مطهری اینا من نمیخوام اصلا صحبت بکنم، با وجود اینا رو خیلی خوب میشناختم، ولی شاید میخواین چیزی بگم. بسیار خوب، خمینی بنده فقط یک با
یه نکته رو من درک بکنم. مثلا در برخی از افواه اینطور تلقی شده که مثلا بنده مثلا افراد رو میشناستم، از جمله مثلا آقای نادرپور، این یک داستانی برای بنده تعریف کرد که مثلا در حدود 20 سال پیش یا 25 سال پیش یک موقعی رفته بوده به قم برای نمیدونم تحصیل مسائل عرفانی و غیره، به هر حال مسائل عقلی، و میره پلوی خمینی و صحبت میکنه و خمینی رو میبینه که داره نشسته و حافظ میخونه. از در یک عده آخوند میان بیرون، خمینی فلفور حافظ میکنه زیر یک کتاب دیگری رو و در به اصطلاح وانمود میکنه که نخیر داشته مثلا فرض بکنید که شرح لومه میخونده. این آیا اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه، یعنی یک دوگانگی در شخص خمینی هست که از یه طرف عارف پیشه بوده، پس این همه قساوت ها و این همه خونخاری ها چیست؟ اگر اون درست نبوده، پس اشتباه محضی است که یک عده‌ای به تعبیر غلط از یک چنین شخصی کردن. اگه ممکنه این
نکته اتفاقا خیلی مهمه، در شک نیست که خمینی در اون زمان حافظ میخونده، شعرم میگفته، خصوصا ابن عربی هم درس میداده و خیلی هم به عرفان علاقمند بوده. در اینم شکی نیست که چون در اسلام یک جنبه ظاهر هست و یک جنبه باطن، این هیچ دوگانگی ایجاد نمی کند که اگر در مقابل اهل ظاهر انسان باطن رو پنهان بکنه. یک جنبه اصلا متافیزیکی داره، چون همیشه ظاهر اصلا خودش ظهور یک باطنیه و باطن به عنوان باطن در ظاهر نمیتونه ظهور کنه، در شکی نیست. ولی گرفتاری خمینی در این نیست که حافظ رو ممکن داشته میخونده و بعد بسته، بعد چنم یکی از کتابای فقهی رو باز کرده، مکاسب رو باز کرده داشته میخونده. من یادم میاد وقتی رفتیم پروه مرحوم اساساً قزوینی، آقای آشتیانی رفتن تو کتاب خونه شون و داشتن همینجور کتاب ها رو برقر میزن، این دفعه یک کتابی رو باز کردن و دیدن به خط حاج آقا، یعنی اساساً قزوینی، ابیات بسیار زیبای از مثنوی و اون خط آسمانی که اساساً قزوینی داشتن نوشته شده. اینو برایش نوادن، گفتن ای حاج آقا شما میگفتین مثنوی ما نخونیم، این چیه که خودتون برش نوشتین؟ آقای اساساً هم خندیدن و گفتن فضولی از بچه ها موقوف، بذار سر جاش. به همین صورت این خیلی متداول بوده، افرادی که هم عالم دین بودن و فقیه بودن و هم عارف در مقابل افراد کوته نظر حقایق الهی رو افشا نمی کردند. اونو نمیشه ازش خورده گرفت. چیزی گرفتار خمینی بود این بود که خمینی خیلی علاقمند به عرفان و علوم عقلی بود، ولی هیچ وقت تربیت معنوی پیدا نکرد. این حرفی بود که مرحوم صاحب حسن قزوینی هم میزدن، چون دو موضوع خیلی مختلف مطرحه. یکی اینه که یه کسی که علاقمند به عرفان میشه هم راجب این مطالب بخونه و فکرشو نسبت به این بپردازه، همین یه تربیت معنوی پیدا بکنه، چون عرفان فقط با فکر که نیست، با قلب انسانه. قلب انسان باید پاک بشه، دفتر صوفی سواد و حرف نیست و هیچ وقت سواد حرف که نیست، باید قلبشو پاک بکنه و برای اینکه اون کارو بکنه تربیت معنوی میخواد. وقتی که اون نباشه، یعنی استعداد عرفانی باشه ولی تربیت معنوی نباشه، اتفاقا نه در همه موارد ولی در بعضی موارد میتونه فوق‌العاده خطرناک بشه. شما یادتون باشه که هیتلر هم خیلی به علوم غریبه علاقمند بود و در تاریخ ما زیاد دیدیم، چون اتفاقا اون قدرت‌های بزرگ بدی هیچ دریچه‌ای برای ورود به عالم انسان نداره مگر از این راه، و به همین جهت هم هست که نباید بین این دو اشتباه کرد. افرادی که مثل دکتر محمود صناعی و میشتم مقاله میشنادم منچستر گاردین که آقا فیلسوف و عارف و ایناست، اینا خودشون آنچنان از این مسائل دورن که اصلا نمیتونن تفکیکی بین این دوتا رو تشخیص بدن. فرق بین این دو خیلی زیاده. به همین جهت هم بود در گذشته، در قدیم، وقتی نظام‌های سنتی ما کاملا پابرجا بود، هیچ وقت اجازه نمیدادن کسی کتابای عرفانی بخونه مگه قبل از اینکه هم اخلاق خونده باشه هم تربیت اخلاقی پیدا کرده باشه. حالا حافظ چون شعره، خب هر کی اون بردا میخوند، ولی کتابای عرفانی که عرفان محض توش هست، مثل فسوس و الانسان و کامل و اینا، یا مثلا شرح گلشن راز لاهیجی و اینا رو، اینا اصلا در دسترس نبود مگه در مرحله‌ای که تربیت اخلاقی هم وجود داشته باشه. به هر حال خمینی یک شخصی بود، من گفتم اون یک بار بیشتر ندیدم، ولی خب خیلی ارتباط با حوزه قلمرو فعالیت او داشتم. خیلی باهوش، خیلی استعداد برای فلسفه و عرفان داشت، مخصوصا حکمت اشراقی و مکتب ملا صدرا. ذوق شعر داشت، ولی توأم با این یک نوع کینه توزی و لجاجت و یه نفس اماره فوق‌العاده قوی که این رفته بود پیش یه مرشدی، اصلا اجازه نمیداد این کتابا رو بخونه، یه چوب هم میزد تو سرش تا اینکه اون نفس بشکنه. اگه رفته مثلا میخواد زن انجام بده در ژاپن، یا رفته بیشه مرشد تصوف، یا میگفت تو اصلا برای این کار که خصوصیات لازم نداری، برو خونت، و یا اینکه این رو مقهور میکرد. یعنی اون نفس اماره که باید مقهور بشه برای اینکه انسان اولین قدم رو، نه آخرین قدم رو، در وادی عرفان برداره، اون در مورد این شخص به هیچ وجه من الوجود مقهور نشده بود، و یه حب ریاست و قدرت درش بود. اون قدرت در مرحوم صاحب حسن قزوینی هم بود، ولی فرق اساسی اینه که حسن قزوینی خدا رو بیشتر خودشون دوست داشتن و هیچ و یه آدم سنتی بودن، در حالی که خمینی یه کسی بود که به هر قیمتی حاضر بود اون قدرت رو به دست بیاره، و چون اون استعداد و هوش رو داشت میتونست با روان مردم بازی کنه. اگر فقط یه فقیه ساده بود نمیتونست به هیچ وجه منر وجود. یعنی اون اقتداری که خمینی پیدا کرده از دسترسی به چیزهای پنهانه، من مثلا کلمه چیز رو به کار میبرم، ولی این علوم پنهانی و باطنی فقط از جانب حق نمیاد، بلکه اون جنبه شیطانی داره. و اگر انسان اون تربیت معنوی رو نداشته باشه از این راه وارد میشه، و ما در قرن 20 میبینیم مقدار زیادی از پدیدارهای سیاسی که اینا جنبه راسیونالیستی و فقط مادی مارکسیسم یا انقلاب فرانسه رو ندارن، بلکه یک نوع دین معکوسه، استفاده از میتولوژی مثل دوره هیتلر و یا استفاده از دین چنانکه ما در ایران میبینیم.